بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه،
صل الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. خداوند مهربان که عاشق هزینه کردن رحمت بیجش برای انسانه، در قرآن مجید پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو رحمت و مهرورز برای همه جهانیان معرفی کرده، یعنی از اون لحظه ای که پیغمبر مبعوث به رسالت شد تا آخرین انسانی که به دنیا میاد و بعد قیامت میشه، میتونه در کمال آزادی از رحمت بودن پیغمبر و از مهرورزی پیغمبر بهره ببره. چگونه؟ خود پیغمبر که الان در بین ما نیست، ولی پیغمبر اکرم قبل از درگذشتشون فرمودن حیاتی و مماتی لکم خیرون، من وقتی در دنیا هستم برای شما وجودم به وجود آورنده خیره. زمانی هم که نیستم، از دنیا رفتم، بازم وجودم برای شما به وجود آورنده خیره. چگونه؟ این رو ما بدونیم خیلی برای ما سودمنده. خیر بودن پیغمبر در سوره احزاب در سه بخش بیان شده، یعنی به وسیله پیغمبر انسان به خیر دنیا و آخرت میرسه، به رضوان خدا میرسه که غیر بهشته، ما نمیدونیم چیه، فقط میدونیم در سوره توبه میفرماید و رضوان من الله اکبر. هشت بهشت که عظمت این هشت بهشت که رو هم دیگه هم نیست، در یه سطح صافه، در حقیقت هشت درجه است، هر درجه‌ای به تناسب ایمان و اعمال و اخلاق مردمه. اما در بهشت، در هشت بهشتش، هر کی بخواد هر کسی رو ببینه میتونه. مثلا شما روز قیامت طبق آیه 69 سوره نساء در یکی از درجات بهشت، دلتون میخواد 124 هزار پیغمبر رو برید تو کاخشون، در محلشون ببینینشون، میتونی. صدیقین عالم رو بخواید ببینید، مثل سلمان، مقداد، عمار، ابوذر، مالک اشتر، حمزه سید و شهدا، میتونید ببینید. شهدا رو دلتون میخواد ببینید، میتونید ببینید. عباد شایسته خدا رو دلتون میخواد ببینید. آزادین، جلوتون رو نمیگیرن، میرید زیارتشون میکنین، باهاشون صحبت میکنین، مهمونشون میشین، بعد بر میگردین سر جای خودتون. این هشت بهشت که در قرآن زیاد اسمش اومده با لفظ جمع، جنات تجری من تحتها الانهار، اما یه جنت هم مفرد در قرآن اومده. توی 1500 ساله که قرآن نازل شده هنوز برای احدی پرده از روی این سر برداشته نشده. نمیدونم چه جنتیه. میگن جنت لقائه، میگن این رضوانی که خدا میگه اکبر از بهشت هاست اونه. جای کیه؟ اون جنت ویژه. یه نفری که 100% قرآن به ما نشون میده اون جنت جای اوست، وجود مبارک حضرت سید الشهدا است. که حالا آیهشو من گفتم فردا شب کامل براتون بخونن. یا ایتها النفس المطمئنه، این نفس مطمئنه یه بار تو قرآن اومده. این به طور 100% به فرموده امام صادق خطاب به ابی عبدالله تو گودال، یعنی اون وقتی که دیگه بنا بود روح ملکوتیش بدن رو رها بکنه و ملک الموت هم اجازه نداشت بیاد جان ابی عبدالله رو بگیره و جان اصحابش و اهل بیتش. اینجوری خدا جانش رو گرفت، یعنی با شنیدن صدای خود پروردگار جان بدن رو رها کرد و در آغوش رحمت الله قرار گرفت. یا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی. ارجعی به کجا؟ یعنی از این دنیا برگرد. کجا برگرد؟ ما دیگه جایی در همه هستی بالاتر از این محل نداریم که خدا میگه برگرد. ارجعی الی ربک، بیا پیش خودم. معنیشم روشن نیست. خدا که جسم نی، عنصر نی، خداوند یه وجود بی نهایته، اما داره به ابی عبدالله میگه بی پیش خودم. وَدْخُلِ جَنَّتِ، نه جَنَّاتِن، تجریم تحت هل انهار ودخلی جنتی. تا آخر آیه یک کسی مثل شماها، البته اون پیغمبر رو دیده بود، شما ندیدین، ولی از روی قرآن، روایات و از طریق منبرای درست، منبرای اصیل، منبرای علمی، منبرای حکیمانه پیغمبر رو شناختید، غالباً وابسته به او شدید. یه نفر در مدینه به شدت وابسته به پیغمبر بود، از طاقت فراغ رسول خدا رو نداشت. صبح می اومد نماز پیغمبر، ظهر می اومد، مغرب شام می اومد، یه رو پیغمبر اکرم دید چهرش گرفته، ناراحت، قصه دار. این روایت جالبیش اینه که اهل تسننم نقل کردن، مام نقل کردیم، این هم دیگه، یعنی این روایت رو هم اونا دارن تو کتابشون هم ما. رسول خدا فرمود گرفته ای، قصه داری، ناراحتی، چته؟ ببینید رسول خدا داره به ما یاد میده که هر کیو دیدین ناراحته ازش بپرس، شاید مشکلش به دست شما حل بشه. بی خبر نمونین و به منشه نگین. در اسلام اینا روا نیست. بپرس. گفت یا رسول الله، رنج من، قصه من، ناراحتی من از اینه که امروز نشستم به فکر قیامتم افتادم. چقدر خوب این فکر. قرآن مجید میگه اندیشه در قیامت واجبه. یا ایها الذین، تو سوره حشر، آمنوا اتقوا الله ولینظر نفسون مازا قدمت لقد. واجب هر کسی هر رو بشینه فکر کنه برای قیامتش توشه فرستاده یا نه، یا بره اونجا دست خالیه و میگن بهش برای جا ندید، چون بهش برای دستخالی ها جا نداره واقعا. برو جهنم. گو من نشسته بودم راجع به قیامتم فکر میکردم، دیدم برفرض من اهل بهشت باشم، حالا حرف اونه، ولی من کجا که یه آدم معمولی و کارگرم، حالا با عبادتی خدمتی بهشتی شدم، اونم در هشت بهشتی که تمام آسمانها و زمین، کهکشانها، صحابیها، میلیاردها میلیارد ستاره راحت تو بهشت جا میگیره. این پهنای بهشته، این ظرفیت بهشت. قیامت که میشه، جهنم در همین زمینه. امیرالمومنین میفرماد هفت طبقه شم مثل ساختمون هفت طبقه است، رو هم دیگه است، اما بهشت در سطح صاف کلش آدرسش هم قرآن داده سدرت المنتها. این هم ما نمیدونیم چی، نمیدونیم. حتما یه سیاره‌ایه که هشت بهشت اونجاست. سیاره چقدر گسترده است که بهشت رو تو خودش جا داده. پیغمبرم شب معراج دید بهشت رو در سدرت المنتها. خب من کارگر قیامت برفرض بهشتی باشم، کجا میتونم تو رو ببینم یا رسول الله؟ اصلا مقام تو با هیچکی قابل مقایسه نی. نمیبینمت، دارم قصه میخورم که قیامت فراغ تو رو چه کنم. ای ببرنم جهنم که دیگه کلام پس معرکه است. این آدم قصه‌دار پاک و مؤمن داشت اینجوری میگفت، جبرئیل نازل شد این آیه 69 سوره نساء رو آورد به خاطر این که قصه‌اش برطرف بشه. و من یطع الله و رسول، کسانی که در حد ظرفیت خودشون مطیع خدا و پیغمبر بودن، حرفای این دوتا رو گوش دادن، دستورات این دوتا رو گوش دادن، منهیات این دوتا رو گوش دادن، و من یطع الله و رسول فاولئک، اینا مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا میتونن 124,000 پیغمبر رو ببینن، صدیقین رو ببینن، صالحین و شهدا رو ببینن. درست. این آیه 69 سوره نساء. حالا اگه ما بخوایم از رحمت پیغمبر برای رسیدن به این مقام بهره مند بشیم، چی کار باید بکنیم؟ تو سوره احزاب یه دستور آسون میده، میگه به این پیغمبر اقتدا کنید. ببینید پیغمبر اخلاقش، رفتارش، گفتارش، زن و بچه داریش، رفیق داریش، خوراکش، پوشاکش، خونش چگونه بوده. در همه چیه زندگیتون به او اقتدا کنید. نمیخواد بگه خونت 70 متر خونه گلی باشه که یه ماله گچ هم توش نباشه. پیغمبر تو این جور خونه زندگی میکرد؟ نه، نه. نمیخواد بگه تا آخر عمرت نون جو بزن تو سرکه یا بزن تو آب، یا آب گوشت رقیق کم رمقی رو بخور که پیغمبر اینجوری بود. اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه در کل امور مادیتون به پیغمبر اقتدا کنید. پیغمبر در 63 سال عمرش یه دونه گندم، یه دونه عدس، یه دونه نخود، یه لقمه نون به حرام نخورد، حق کسی رو هم نخورد. اینجوری اقتدا بکن. بالو خونت 300 متر و باش، ماشینت خارجیه، داخلیه، باش، ولی این ثروتی که داری به پیغمبر اقتدا کن. نذر و بیمیر، هم خرج زن و بچت کن، هم خرج مردم مستحق کن، هم خرج پدر مادرت کن، هم خرج این شیعیان مظلوم ایران و کشورهای دیگه بکن اگه میتونی. این اقتدای به پیغمبر در امور زندگی، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خیلی آیه جالبه، پیغمبر برای شما سرمشق نیکویه، سرمشق خوبی، سرمشق عالی. اینقدر که جوونا، حالا فوتبالیست های داخلی خارجی یا بسکتبال ها یا والیبالیست ها برای خودشون اسوه درست میکنن که اینام اونا بشن، عیبی نداره، ولی کل وجود تو هزینه اونا شدن نکن. کسی نمیگه به اونا اقتدا کن نکن، نه. میخوای قهرمان بشی، عیبی نداره، اقتدا کن به کشتیگیر قوی، به یه والیبالیست، به یه فوتبالیست، به یه تنیس باز، اما 100% عمر تو برای اقتدای به مثل خودت که مقام بالاتر نیست. خارجیام که هم مقامشون از تو پایین‌تره، چون تو شیعه‌ای، او یا یهودیه یا مسیحیه یا زردشتیه یا هندوه. یه ذره خودتو خرج الگو گرفتن از اونا کن. 95% پیغمبر رو الگوی خودت قرار بده. حالا من تخفیف دارم میدم، اصلا نمیدونم اجازه دارم این تخفیف رو میدم. 100% به پیغمبر اقتدا کن. اسوتون حسنه. خب اگه اقتدا کنی چی گیرت میاد؟ از وجود پیغمبر. لمن کان یرجو الله، امید مثبت به پروردگار، امید مثبت به رحمت خدا، امید مثبت به مغفرت خدا، امید مثبت به شفاعت خود پیغمبر. با اقتدا کردن به پیغمبر گیرت میاد، یعنی دلت میشه ظرف طلوع امید. دلت خود این امید زیباترین دلگرمیه. همین امید زیباترین حالت باطنه. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، با اقتدا کردن به پیغمبر آخرت آباد گیرت میاد. خیلی که خرج نداره، داره، هزینه ای نداره. من تو زندگیم همه چیمو به پیغمبر اقتدا بکنم، البته با لحاظ کردن عوض شدن زمان. الان من میتونم یه پیراهن کرباسی بپوشم بیام بیرون، یا یه کت‌شلوار کرباسی کهنه. میخندن مردم، شرعی نی، ولی روزگار پیغمبر روزگار کمپولی بوده در مدینه. پیغمبر مجبور بود، نداشت پیرن کرباس بپوشه. تازه این پیرنایی هم که میخرید میپوشید، اغلب هم مسجد که میومد بیرون یهو یکی بهش میرسید میگو من پیرن ندارم، پیرانشو در می آورد میداد به بلال به امیرالمومنین، میگو برو یه پیران در حد 4 درهم برای من بخر، در حد 4 درهم. اصلا پیران 5 درهمی هم نمی پوشید، نداشت. اما من الان لباسمو اونجوری نمیتونم قرار بدم، اما همین عبایی که خریدی، همین پالتویی که خریدی، همین پارچه سفیدی که خریدی حق هیچکی توش نباشه، از پول حرام نباشه، از پول رشوه نباشه، از پول اختلاس نباشه، از پول ظلم به مردم نباشه، از حق یتیم نباشه، چون از هر کدوم از اینا باشه کل نمازای عمر باطله اگه اونا نماز خون باشه. من فکر نمی کنم دزدا نماز نمی خونن، این نماز می خوندن که خدا در قرآن میگه نصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، اگه واقعا نماز خون باشی نه گناهان باطنی رو مرتکب میشی نه گناهان ظاهری رو، نماز نیگرت میداره از افتادن تو چاه گناه، همین جوری هم نیگر میداره. من میخوام دو رکعت نماز بخونم، خب لباسم باید حلال باشه، فرش زیر پام حلال باشه، جانمازم حلال باشه، مهرم حلال باشه، آبی که وضو میگیرم غسل میکنم تیمم میکنم باید حلال باشه، من به خاطر نماز اصلا نمیتونم تو حرام بیفتم، نمیشه. اگه بخوام تو همه جور حرامی بیفتم باید بی نماز بشم، با نماز بودن تو حرام نمیشه افتاد مطلقا، یه حرف خداست. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، اگه به خدا اقتدا بکنی، اگه به پیغمبر اقتدا بکنی، همه توجه قلبت متوجه پروردگار میشه، چون داری با پیغمبر زندگی میکن، چون میخوای بری در مغازه به عنوان این که به پیغمبر اقتدا کنی میری، میخوای بیای پیش زن و بچه‌ت به عنوان اقتدای به پیغمبر، سه تمام وجودت میشه متوجه به پروردگار. این معنیه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر مهر محبت و رحمت برای همه جهانیان به این شکلی که گفتم. شاید تا حالا به این شکلم نشنیده باشید، نه اینکه نگفتن، شما نشنیدید. حالا میریم سراغ آیه دیشب که آیه درباره 124,000 پیغمبره. خداوند از باب عشقش به انسان، رحمتش به انسان، مهرورزیش به انسان، لطف ویژش به انسان، احسانش به انسان، 124,000 معلم پاک، معلم خالص، معلم دلسوز، معلم خیرخواه، معلمانی که بهشونم دستور واجب داد برای معلمیتون تا آخر عمرتون یه عدد گندم از کسی نگیرین، لا اسألکم علیه اجرن، این جمله نکره در سیاق نفیه، لا اسألكم، لا این نفیه، لا یعنی نه، اسألكم علیها اجرن، اجرنم الف و لام نداره، یعنی 124,000 نفر از یک نفر به عنوان نبوت مزد قبول نکنید، فقط برید تو مردم یادشون بدین حلال و حرام و اخلاق و عبادت و خدمت و سلامت و نرمی و آرامش و اینا رو یادشون بده. و اوحینا جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، همه خوبی ها رو به مردم یاد بدین. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، به تمام 124,000 پیغمبر گفتم یک کار خیر، یک کار خیر هر چی هم کوچیک باشه ازتون فوت نشه، تمام کارهای خیر رو انجام، تمام کارهای خیر. یه نمونه کار خیر پیغمبر رو بگم، لذت ببر. داشت تو کوچه میرفت، 8-9 تا بچه داشتن بازی میکردن، دنبال هم میکردن، سر و کول هم میپریدن، میخندیدن، میگفتن. یه دونه بچه 7-8 ساله به دیوار تکیه داده بود و این بازی رو تماشا میکرد. من اخلاق عربای جاهلیت رو درباره یتیم در یک کلمه بهتون بگم، یتیم جزء ذلیل‌ترین افراد جامعه عرب قبل از بعثت بود. هیچکی به یتیم محل نمی‌ذاشت، ارزش هم بهش نمیداد. لذا خدا نزدیک به 20 بار در قرآن مسئله یتیم رو مطرح کرد. یه دید بدی داشت، مثلا خیلی ها نایمدن مسلمون بشن، خیلی ها میگودن ما بریم به این یتیم تسلیم بشن، به این یتیم، یعنی به دنیا نایمده بود باباش مرد، حالا میخواد رئیس ما بشه، معلم ما بشه. خیلی ها رفتن جهنم به خاطر همین مسئله که این یتیم ارزش نداره. حماقت رو ببینی، بدبختی بشر رو ببینی، بیخردی انسان رو ببینی. چون پیغمبر یتیمه نباید حرفشو گوش داد، نباید بهش اقتدا کرد. البته این وضع زمان پیغمبر در کشورهای دیگه نبود، فقط در عربستان. این مرد با اون عظمت عرشیش، عظمت ملکوتیش، عظمت عقلیش، عظمت علمیش اومد پیش این بچه‌ای که کنار دیوار بود، گو عزیز دلم، اولا سلام کرد. هیچکی تو مدینه نتونه زودتر از پیغمبر به پیغمبر سلام کنه. اول به این بچه سلام کرد، گو شما چرا نمیری قاطی بچه ها بازی کنی؟ تو نگفت شما چرا نمیری؟ گو رام نمیده، من از صبح تاله اومدم تو کوچه، اینا منو راه نمیدن. فرمود چرا؟ گو برای این که من یتیمم، بابا ندارم. چه چی کار کردیم بچه با دل پیغمبر 8-9 ساله بود، بغلش گرفت بچه رو اوورد خونه حضرت زهرا، گفت فاطمه جان این داداشته بشورش قشنگ، مثلا لیف و صابون بزن کامل بشورش، لباساش هم عوض کن، از لباسای حسن و حسین بهش بپوش. کار انجام گیره. پیغمبر بچه رو بغل کرد، اوورد تو بچه ها، گوی خود بازی نکنین بیاین دور من. بچه ها اومدن دور پیغمبر، کدوماتون گفتین این یتیمه؟ این که باباش منم، این که خواهرش فاطمه است. کدوما گفتین این یتیم؟ گفتن آقا بهش بگو بیاد با ما بازی کنه. این اخلاق پیغمبره، این رحمت پیغمبره، این محبت پیغمبره. یعنی پیغمبر با وجودش به این شکلی که توضیح دادم میلیاردها میلیارد بشر رو میخواد بفرسته بهشت، با همین اسوه بودنش، با همین سرمشق بودنش میلیاردها میلیارد بشر رو میخواد آخرتشون رو آباد کنه، میلیاردها میلیارد بشر رو میخواد امیدوار به خدا کنه، میلیاردها میلیارد رو میخواد توجه بده به پروردگار. این آیه سوره احزاب. به همه انبیا گفتم اوحینا الیهم فعل الخیرات، هیچ کار خیری ازتون فوت نشه. اگه یه وقتم یه کار خیری میخواست فوت بشه، در جا پروردگار میگفت کارو انجام بده. ابراهیم خلیل الرحمن، دومین پیغمبر اولی العزم خدا که از همه انبیا در قرآن بیشتر اسمش اومد، دمه در خونه تکیه داده بود به دیوار، یه پیرمرد 70 ساله محاسن سفید، یه پشته هیزم بیابونی رو کولش بود، نفس نفس زنان عرق ریزان داشت میرفت. ابراهیم بهش گفت نار خوردی؟ گفت نه. گفت وایسا سفره من، پهن غذام حاضره، بذار کمکت کنم این بار رو دوشتو بذارم زمین. رفتی بیابون هیزم کندی برو نون زن و بچت؟ گو آره. گو مشکلی نی، بی تو. اومد تو اتاق ابراهیم، اینو فیض کاشانی تو مهجت البیضا نقل میکنه، من 500 سال نمونه این فیض رو ندیدم تو این 5 قرن از زمان صفویه تا حالا، اصلا نمونه این انسان رو ندیدم. اومد سر سفره نشست. خب ابراهیم گلدار بود، وضعش خوب بود، گوسفنددار بود، غذای پخته، گوشت پخته، لبنیات، خود گلدار بودی. پیرمرده دستشو دراز کرد لقمه رو برداره، ابراهیم گفت بسم الله بگو، لقمه رو گذاشت زمین، گفت من 70 سال آتش پرستم، اصلا بسم الله نمیدونم چیه، بسم الله نمیدونم کیه. از سر سفره بلند شد، هیچی نخود، اومد تو کوچه، پشته هیزم رو بلند کرد که ببره خدا به ابراهیم خطاب کرد، 70 ساله صبحونشو دادم، نهارشو دادم، شامشو دادم، یه دونه سجده هم برای من نکرد، یه رو مهمونه تو شد، یه رو چرا اوقاتشو تلخ کردی؟ بلند شو برو دنبالش. ابراهیم اومد تو کوچه، گو پیر مرد نرو، برگرد، بسم الله نمیخوام بگی، برش گردو. پیر مرده نشست سر سفره، ابراهیم بهش گفت بخور، این فعل خیره، بخور. گو نمیخورم. گو چرا با من تلخ روبرو شد که من مجبور شدم بلندشم برم، و چرا اومدی دنبالم منو برگردون؟ گفت من نیومدم دنبالت، خدا به من دستور داد، خدا گفت برو برشته بیار. گفت حالا غذاتو نمیخورم تا منو با خدا آشتی ند. جوونا خدا خیلی خوبه، با دختر خانوما خدا خیلی خوبه، با باش آشتی باشین، خیلی براتون کار میکن. اوحینا الیهم فعل الخیرات، حرفم تمام. این دختر وقتی به دنیا اومد اسمشو پدرش گذاشت فاطمه، همون وقتی که به دنیا اومد لقبشو گذاشت ام البنین. این رسم عرب بود، لازم نبود که حالا زن بشه و بچه دار بشه و بعد بهش بگن که مادر پسران. اصلا رسم عرب بود همون وقت که بچه به دنیا می اومد هم اسمشو میذاشتن هم لقب. 16-17 سالش، پدرش ابو هزام میخواست بیاد تو اتاق، دید دختر و مادر دارن با هم حرف میزنن، پشت در آروم نشست گوش داد. دید این دختر داره به مادرش میگه، مادر داشت سرشو شونه میکرد، جلو مادر نشسته بود داشت سرشو شونه میزد، دخترم داشت با مادرش حرف میزد. گفت مادر دیشب خواب دیدم توی باغ بزرگیم، کنار رودخانه آبم و ماه شب 14 میشه، من کنار این رودخونه آب و تو این درخت داشتم مادر ماهو نگاه می کردم، دیدم ماه از جا در اومد، حرکت کرد به طرف زمین، هر چی داره ماه میاد جلوی داره کوچیک میشه کوچیک میشه، ماه اومد تو دامن من. پدر وقتی خواب تموم شد تعریفش در و وا کرد، به مادره گفت، گفت خبر از آینده این بچه ندارم، این خوابی که این دید، چون تعبیر خواب بلد بود ابو هزام، گفت این دختر به یه کسی شوهر خواهد کرد، من نمیدونم کی، اما شوهرش از بزرگترین و بهترین انسانهای عالمه، اولین بچه‌ای که خدا به دختر ما میده ماهه. عقیل برادر امیرالمومنین اومد، سه شبانه روز مهمون ابو حزام بود، نمی گفت چی کار دارم. عرب هم از مهمون نمی پرسید چی کار داری. سه شبانه روز پذیرایی می کرد، بعد که سه شبانه روز تموم می شد آروم می گفت فرمایشی دارین به مهمون. عقیل بعد سه شبانه روز گاره اومدم خواستگاری دخترت. برای کی؟ عقیل هفش تا از اوصاف امیرالمؤمنین رو گفت، بعد گفت برای امیرالمؤمنین اومدم. به عقیل گفتش که آخه حساب کن من کجا، این داماد کجا، اصلا من لیاقت این حرفا رو ندارم. چی میگی؟ علی داماد من بشه؟ من کی هستم؟ خانومش از تو اتاق صدا زد، گوه ابو حزام تو این عالم کدوم پدر زن و مادر زن مثل همچین دومادی گیرشون میاد؟ رد نکن. ابو حزام به خانومش گفت از دختره بپرس، اسلام اجازه شوهر کردن رو به خود دختر داده، من میرم شاید روش نشه جلو من بگه، تو بپرس. مادره گفت فاطمه جان علی فرستاده خواستگاریت، باریکالله به ادبت. گفت مادر من به غیر علی تو این دنیا به هیچ کی شوهر ندارم. کار تموم شد. سال اول عروسیه که بچه اولش به دنیا اومد، امیرالمومنین بیرون بود. از بیرون که اومد خونه، اول اومد کنار بستر ام البنین، بچه رو برداشت. اولین باره علی داره بچه رو میبینه. عجب قیافه ای. حالا علی شگفت زده داره نگاه میکنه. بچه یه روزه انگار بچه پنج ماه هست. عجب هیکلی. مادر داره نگاه میکنه. هی خوشحال میشه. یه مرتبه دیدم این رول مومنین دست راست بچه رو از زیر پارچه رو برد بیرون، داره بازوی بچه رو میبوسه اما عشق میریزه. بعد اومد دست چپش رو میبوسه. مادر پریشان شد، گو علی جان دست بچم عیب داره، لمس بیماری داره. فرمود نه نه ام البنین، فاطمه این دوتا دست رو میبینی در یه زمینی به نام کربلا. کنار حسین من از بدن جدا میشه. قافله وقتی برگشت مدینه، خیلی این مادر عجیب بود. به زینب کبری نگفت عباسم چی شد، اون چی شد، عبدالله چی شد، اسم بچه کوچیکترش عثمان بود، گفت عثمانم، نگفت، فقط گفت دختر امیرالمومنین، از حسین چه خبر؟ زینب روی زمین نشست. گفت زینب چیزی شده حسین من؟ چهار تا بچه من فدای حسینت، چی شده؟ زینب کبرا گفت حسین رو کشنه. نپرسید بچه هم چی شدن، بلند شدن پیش زینب کبرا رفت، اومد تو کوچه، نشست تو کوچه، این خاکا رو جمع کرد، به سر و روش میپاشید.